بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم. مصیبت‌های عظیمی که در این چند روز مصادف بوده با این مصیبت‌ها، از این ترین مصیبت هایی است که به عالم اسلام بلکه به عالم بشریت وارد شده، به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدار و همه دوستان اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. در جلسات گذشته بحث ما درباره روایتی بود که نوف بکالی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نقل کرده بود که به حسب تطبیق با خطبه حمام که در نهج البلاغه آمده، متداخل هستند اکثر یا همه خطبه حمام تو این روایت هست. معل اضافه این روایت رو ما از بهار خوندیم با مقدمه ای که داشت، که اون مقدمش دیگه در نهج البلاغه نیامدی. تفاوتی که در اول این روایت هست با خطبه حمام در نهج البلاغه، یکی در اینه که اونجا در وصف متقین بیان شده. نقل این است که حمام از امیرالمؤمنین اوصاف متقین را سوال کرد. در اینجا با اون مقدمه‌ای که داشت و تلاوت کردیم، حضرت اشاره فرمودن به اینکه شیعیان ما، شیعیان اهل بیت، اوصاف خاصی دارند. حمام خیلی انگیزه پیدا کرد که اون اوصاف را از حضرت سوال کنه و خیلی اصرار کرد، حتی حضرت را قسم داد که این اوصاف را برای من بیان کنه. این بود که حضرت وارد مسجد شدند و دو رکعت نماز خوندند و بعد از نماز این خطبه را انشاء کرد. اول این خطبه هم در این نقلی که در بهار آمده، دو تا جمله اضافه داره بر اون چه در نهج البلاغه در اوصاف متقین هست. اولش این بود که هم العارفون بالله العاملون بأمر الله هم اهل الفضائل والفضائل. در خطبه حمام همین است که المتقون هم اهل الفضائل. به این مناسبت را در جلسه گذشته مقداری مختصری درباره عارفون بالله توضیحاتی عرض کردیم که خیلی ناقص بود و بیشتر اتکا کردیم به بحث‌هایی که در گذشته در ذیل مناجات‌های خمسه عشر در مناجات عارفین اونجا عرض کرده بودیم، حواله دادیم به اونجا. بعضی نکته‌ها بود که در اونجا درست توضیح داده نشده بود، بعضیش را اشاره کردیم. و چون این روزها بازار عرفان‌های کاذب خیلی رواج داره، جا داره که یه جلسه دیگری هم یه مختصری توضیح در این باره عرض بکنم. بسیاری از الفاظ و اصطلاحات هست که در ابتدا به خاطر یک مفاهیم خاصی، اغراض خاصی، اون اوصاف، اون القاب و اون واژه‌ها وضع شده و بعد کم کم در مرور طول زمان با مرور زمان تغییرات پیدا کرده. این تغییرات انواعی داره، بعضش به طور طبیعی در لغات و اصطلاحات و اینا در همه جا پیش میاد، سوء نیتی در کار نیست، تحولات پیدا میشه در اصطلاحات، اصطلاحی توسعه پیدا میکنه، تزریق پیدا میکنه، ولی گاهی یه اغراضی باعث میشه که تحولی در این مفاهیم پدید بیاد. از جمله اون الفاظی که دلالت بر یک ارزش های بسیار متعالی میکنه، ارزش هایی که در یک جامعه مقبول واقع میشه، طرفداران زیادی پیدا میکنه، کسانی میان اون الفاظ را دستکاری میکنن برای اینکه مصادیق تقلبی برای اون درست بکنه، مثل هر جنسی که نفیس باشه، قیمتی باشه تو بازار، دایی پیدا میشه که کسانی جنس تقلبیش درست میکنه، طلا را متلاش درست میکنن، چیزهای عتیقه را میان بدلیش درست میکنن، کپیش درست میکنن. در باب مفاهیم و ارزش ها هم چنین چیزی وجود داره. وقتی ارزش های خیلی قیمتی هست در یه جامعه خیلی مطلوبه، کسانی میان بدلیش را درست میکنن. حالا این قاعده کلیست همه میدونیم، بحث هایی هم که در جلسه های قبلی داشتیم در یکی از اینها بود که کلمه شیعه بود، از بس شیعه در کلمات پیغمبر اکرم و اهل بیت مقام عالی داشت، کسانی مصادیقی برای شیعه بیان کردند که امثال ما هم جزء شیعه حساب میشه و ائمه عطا صلوات الله علیه اجمعین اهتمام داشتن که این پیرایش کنند این الفاظ را و بفهمونند که هر کسی محبت اهل بیت داره شیعه نیست، شیعه شرایط خاصی داره. این روایت هم اتفاقا در همین مقامه که میخواد اوصافش واقعی شیعیان را، اونایی که شیعه خالص هستن، اونا را معرفی کنه. به هر حال یکی از این واژه ها کلمه عارفه. عارف یکی از اصطلاحاتی است که در فرهنگ اسلامی جایگاه خاصی داره و پیداست که از همون صدر اسلام این واژه جا افتاده بوده و کسانی میدونستن که معرفت به خدا، عرفان بالله، جایگاه بسیار رفیعی است که هر کسی در به آسونی دسترسی پیدا نمیکنه. شاید همین باعث این شد که کسانی یک تعریف هایی برای عارف بکنند یا مصادیقی برای عارف معین بکنند که شامل مصادیق بدلی هم بشه تا خودشون هم به جا بزنند. در نتیجه و در نتیجه حالا عوامل دیگری که من در صدد تحقیقش نیستم، خیلی هم اهمیت نداره، اما الان میبینیم که در جامعه ما وقتی عارف گفته میشه یک معنای خاصی به ذهن میاد که در بعضی جاها پیش بعضی از قشرها حتی چندون ارزش مهمی هم نداره، گاهی شاید ارزش منفی هم پیدا میکنه. بعضی ها عارف را با صوفی یکی حساب میکنند و یا در یه ردیف و و هر دو را نفی میکنند. بعضی هم عارف را یه مفهومی میدونند شبیه مفهوم شاعر، و این بی جهت هم نیست، برای اینکه در کلمات بسیاری از عرفا و اینا تعبیرات شاعرانه زیاده، حتی خیلیشون شاعر بودن رسما. اینه که جا داره ما این مقداری درباره اول واژه عارف و فرقش با مفاهیم مشابهش را بیشتر توضیح بدیم و بعد هم به طور اجمال راه رسیدن به عرفان واقعی را که مورد قبول اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست اشاره کنیم. تفصیلش همین هاست که تو این روایت بعدن خواهد اومد. حالا ما در ادبیات خودمون وقتی مراجعه می کنیم، کسانی که اهل مطالعه هستند و اینا، عارف را به چند دسته از مردم می بینند اطلاقش. عارف می دونید دیگه اسم فاعل از معرفت و عرفانه، معرفت و عرفان هم دوتا مصدر از یه فعل است. عرفان یعنی معرفت، یعنی شناخت. اصل این کلمه که از همین تعبیر العارفون بالله استفاده میشه این است که حقیقتش شناخت خدای متعال هست در اعلا مرتبه ای که برای انسان ممکنه است. از نظر اهل بیت عارف بالله کسی است که خدا را در اون اندازه ای که برای یک بشر ممکن است بشناسد، اون میشه عارف بالله. اما همینطور که عرض کردم ما اصطلاحاتی که الان کار میره مختلفی. اجازه بدید من اول یک توضیح درباره شاعر عرض کنم، اون وقت نسبتش رو با عارف در این اصطلاحاتی که رایج است اینا بسنجیم. میبخشید حالا در شب شهادت و اینا جای اینجور بحثا خیلی نیست، شما هم آمادگی ندارید، اما دیگه بس اینجا کشیده شده فکرم این صحبت ها را حالا نکنم، دیگه معلوم نیست فرصتی پیش کردم. ما کلمه شعر و شاعر را یک اصطلاحی داریم در منطق. کسانی که آشنا هستند با منطق، بحث میشه در منطق از صناعات خمس، یک صناعتی است، نوعی بیان است که از مقدمات خاصی استفاده میشه، اسمش بیان شعری است. و اون بیانی است که نه از مقدمات برهانی و نه از مقدمات جدلی، بلکه از مقدمات تخیلی و وهمی استفاده میشه. و هدف از شعر تحریک احساسات شنونده است. منظور از شعر این نیست که یک مطلب حقی را اثبات کنه، حالا به طور یقینی یا به طور ظنی، بلکه اصلا هدف از شعر این است که شنونده را تحریک کنند، احساساتش را تحریک کنند. یا در جنگ است که خان وادارش کنند احساساتش تحریک بشه، قوه غضبیش تحریک بشه، یا در مواقع دیگری است میخوان عواطفش تحریک بشه، محبتش تحریک بشه، یا شادی پیدا بکنه. بالاخره سر و کار شعر با احساسات و عواطف، سر و کارش به اصطلاح با عقل نیست. اون چه از صناعت شعر انتظار میره اینه که این توان را داشته باشه که مخاطب را تحریک کند. شرطش هم این نیست که نظم داشته باشه، قافیه داشته باشه. شعر در اصطلاح منطق این شرطش نیست، نوع بیان خاصی است. بیان شعری بیان است که از مقدمات و از گزاره های تخیلی تشکیل شده. یه اصطلاح دیگری داریم در شعر و اون این است که این مفاهیم تخیلی در یک قالب منظوم بیان بشه. شرطش اینجا این است که نظم داشته باشه، قافیه داشته باشه، وزن داشته باشه. حالا شعر نو و شعر قدیم، شعر سفید و شعر غیر سفید، ولی به هر حال یک وزنی، یک نظمی باید توش باشه. اینم یه اصطلاحشه. شاعر کسی است که مهارت داشته باشه که از نظر منطقی بتونه مفاهیم تخیلی را طوری ترکیب کنه و القا کنه که مخاطبین تحریک بشن، مثل رجز هایی که در جنگ میخونن یا سرود هایی که در شادی میخونن یا در مواقع دیگری کسی رو میخوان شاد کنند یا محزون کنند، مراسیی که خونده میشه، اینا مطالب شعریست. در شعر نمیگن عیب این شعر این است که برهانی نیست، از مقدمات بدیهی تشکیل نشده، اصلا انتظار نمیره، ولی ذا گفتن احسن و شعر اکذبه یا اعذبه اکذبه، هرچی دروغتر باشه شیرین تره. از شعر انتظار این که مطلب واقعی را بیان بکنه نیست، منظور اینه که احساسات را تحریک بکنه. این شاعر است. حالا نسبت این را شما با عرفان در بعضی از برداشت هایی که از عرفان میشه بسنجید، بسیاری از کسانی که به نام عارف شناخته میشن اینا کسانی هستند که مفاهیم ماورایی را، مفاهیم الهی را در قالب مفاهیم تخیلی بیان کرده. حالا یا منظومش که واقعا شاعر هم بودن، مثل اشعار حافظ، گاهی مطالب بسیار بلند معنوی و الهی هست توش، اما با در قالب شعر بیان شده، همه کس هم نمی فهمند یعنی چی، منظورش چی، این مطالب تخیلی است. این باعث این میشه از مقارنت کار عارف با شعر باعث میشه خیال کنند اصلا عارف بودن یعنی شاعر بودن. اینجور شعرها رو میگن عرفان، کسی که از می و ساغر و ساقی و اینا بحث بکنه این شاعر عارفی است. این یک برداشت عامیانه غلطی است. حالا همینجا بین پرانتز عرض کنم در مقابل این برداشت هم قضاوت های مختلفی وجود داریم، افراط و تفرید. بعضیا میگن اصلا همه این کارها کار غلطی است که ما اصلا مفاهیم دینی، مفاهیم الهی، مفاهیم مقدس را با الفاظ تخیلی که بعضیاش مثلا مصادیق بدی هم داره با اینا بیان کنیم، مثلا با شراب و ساقی و ساغر و اینا چه مناسبت داره با مطالب بلند الهی و معرفتی و اینا، و مطلقا اینا را طرد میکنن، نفی میکنن و میگن این کارا صحیح نیست اصلا. بعضی دیگه هم برعکسش، حالا شاید در مقابل این بشه قرار داد، کسایی که فکر میکنن عرفان اصلا هم ایناست، هر که بلد باشه از این شعرهای می و ساغر و دلبر و دلدار صحبت بکنه این میشه عارف. خب هر دو اینا نادرسته. ما در خود قرآن درباره مطالب بسیار بلند تعبیراتی داریم که به نظر در نظر بدبین تعبیرات جالبی نمیاد. خب ما میدونیم خمر یکی از الفاظ از چیزهای پلید نقل میکنیم، شراب نجس پلید مست کننده. یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. در همین قرآن از همین خمر برای اهل بهش میگه که و انهار من خمر لذت للشاربی، انهار من خمر. خب حالا میتونست یه تعبیر دیگری به کار ببره، چرا همون خمری که درباره یک نوشابه پلید نجس و مست کننده به کار میبره درباره اون شراب بهشتی لفظ خمر رو به کار برده؟ خب این پیداست که استفاده از این ادبیات، از این استعارات، از این تشبیهات، از این کنایات، استعارهای تخیلی، اینا اشکالی نداره. گاهی لطف کلام هست، مقام اقتضا میکنه که از این استعارات و تشبیهات و اینا استفاده بشه. بنابراین اگر یک شخص بزرگی عارفی اشعاری گفت توش صحبت از می و ساغر رو از این حرفا کرد، هم ما باید بدونیم که اون می نجس نیست و می مست کننده منظور نیست، و هم این که فکر نکنیم این کار بدی است، کج سلیقگی است که آدم درباره معارف بلند دینی و اینا از این الفاظ استفاده کنیم. خب شما میدونید بزرگانی ما داریم در همین عصر خودمون یا نزدیک که به این عصر، مقامات بسیار بلندی داشتن ولی ذوق شاعرانه هم داشتن، اشعار عرفانی هم گفتن، از همین الفاظ هم درش استفاده کردن.